از تو سپاس، از تو سپاس.
شب بر شما خوش دوستان، رسیدیم به ساعت 21 اینجا تهران، شبکه رادیوی ورزش. دوستان خوب من، از شما دعوت میکنیم شنونده باشگاه خبر باشید.
باشگاه خبر،
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، درود بر شما، شب شما بخیر. خوش آمدید به باشگاه خبر امشب پنجشنبه شب. در همین ابتدای برنامه اجازه بدید به سرعت بریم به محل برگزاری رقابت‌های قهرمانی جهان در رشته کاراته و با آقای مسعود رهنما، رئیس محترم فدراسیون کاراته کشورمون صحبت بکنیم، در حالی که به پایان اولین روز رقابت‌های قهرمانی کاراته جهان رسیدیم. آقای رهنما درود بر شما، وقت شما در مصر بخیر. قربان
قربان،
عرض
ادب
و
احترام دارم خدمت شما همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای رهنما. اولین روز مسابقات رو پشت سر گذاشتیم، چطور بود مسابقات؟ بچه ها چطور بودن؟ اوضاع احوال رو برامون بفرمایید.
اولین روز مسابقات البته هنوز کامل پشت سر نذاشتیم، چون دو تا از بازیکنان ما دوباره باید بزنن.
بله.
مرحله به اصطلاح دوره‌ای رو تا 16 نفر رو بچه های ما استثنای یک نفر در روز اول به خوبی طی کردن. توی مرحله دوم تا این مرحله دارم با شما تا این لحظه صحبت میکنم، خانم فاطمه صادقی علی‌رغم همه به اصطلاح شایستگی که داشت، با 4 اختلاف از حریف فکر میکنم یونانی باخت
در کاتا.
بله در کاتا. و یکی از بازیکنهای دیگه مونم اهل به اصطلاح کرمانشاه، اون هم توی مرحله به اصطلاح اولیه هست شده بود. الان دارم با شما صحبت میکنم، همین الان آقای مسکینی تونست که به مرحله 1/8 برسه. منتظریم ببینیم بازیکنهای دیگه ما سارا بهمنیار و فاطمه سعادتی چه کار میکنن. اینجا میدونن که بازیه، یعنی بیش از 80 خوبی کشور شرکت دارن و بازی‌های بسیار بسیار سختی هست و ما همچنان امیدوار.
فردا هم که تو 4 شرکت کننده داریم، همه هم نفرات ناماشنا، خانم گلشاد نژاد، مهدی خدابخشی، مبینا هیدری و ساله عوازدری نماینده های ما هستن که فردا قراره که رقابت های خودشون رو آغاز کنن.
بله بله بله، فردا اونها مراحل رو باید از اول، الان که من دارم با شما صحبت میکنم 3 بازیکن ما انتظار داریم که به مرحله بعدی را پیدا کنن، یعنی آقای نعمتی بازیکن بسیار خوبی است، همچنین فاطمه سعادتی و سارا بهمنیار.
بله.
بازیکنهای خوبی هستن، منتظریم که ببینیم اینها هم به مرحله 1/8 میرسن، چون فدراسیون جهانی کاراته قوانین جدید رو توی مسابقات به اصطلاح گذاشته، هم قانون داوری یک تغییر به نفع کاراتکاها کرده، هم این مسابقه وقتی دوره‌ای باشه احتمال به اصطلاح تصادف یا شانس رو کم میکنه دیگه. توی مسابقه دوره‌ای اول همه زدن، بله، به مرحله به اصطلاح وقتی جز 16 نفر شدن یک حذفی بوده، توی ما مرحله دوره یکی از بچه‌هامون متاسفانه حذف شد و در مرحله حذفی هم یکی تا الان که دارم خدمت شما میگم توی کاتا حذف شده.
بله.
اما توی کمیته آقای مسکینی بالا رفته، منتظریم ببینیم سه بازیکن دیگه ما چی کار.
بسیار خب آقای رهنما، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. انشالله که بچه‌ها اونجا عملکرد خوبی داشته باشن و با دست پر به کشور برگردید. موفق باشید.
انشالله. ممنونم که به ما وقت دادی. تشکر میکنم. دعاتون ما رو محروم نکنید.
زنده باشید. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
نگاهی دقیق و موشکافانه به اخبار، وقایع و رویدادهای ورزشی ایران و جهان در باشگاه خبر.
دوستان خوبم و شنوندگان عزیز، امروز مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک برگزار شد برای مشخص شدن تکلیف سرپرست فدراسیون ژیمناستیک. خانم وجیهه نقوی به عنوان سرپرست فدراسیون معرفی شدن. امور این فدراسیون بر عهده خانم نقوی گذاشته شد تا مجمع انتخاباتی فدراسیون برگزار بشه. خانم نقوی سلام میگم، خدا قوت و تبریک به خاطر اینکه این پست به شما محول شد.
در ابتدای هم جا داره که من تشکر بکنم از ماده مقام عالی وزارت، معاونین وزارتخونه و تشکر ویژه از همکارانم از رؤسای هیات‌های استانی به جهت اینکه من در قابل دونستم برای سرپرستی فدراسیون. خدمت شما عرض بکنم که همه دوستان و شما مستظر هستین که فدراسیون ژیمناستیک در این چند سال اخیر سری تحولات زیادی رو طی کرده و امروز که روز پنجم آذر ماه است، ان شاءالله فضا فضایی بشه که ان شاءالله بتونیم آرامش رو به فدراسیون مجددا برگردونیم. ما ان شاءالله از برنامه‌ای خواهیم داشت دوران سرپرستی با هماهنگی با هدایت و هماهنگی وزارتخونه، می‌خوایم ثبات و شفافیت رو به این فدراسیون برگردونیم. ایجاد نظم ساختاری، مدیریت بدون حاشیه، ارتقای تیم‌های پایمون، انضباط مالی و مهمتر از این بازگردوندن مسیر توسعه مربیان و داوران از اولویت‌هایی که انشالله ما در دوران سرپرستی خدمت همکارانمون و دوستانمون در فدراسیون ژیمناستیک و هیئت‌های استانی خواهیم داشت. بنده متعهد می‌شم که انشالله بر اساس منافع فدراسیون ژیمناستیک، خانواده بزرگ ژیمناستیک، اصول حرفه‌ای و سیاست‌های کلان وزارتخونه در راستای سیاست‌های فدراسیون جهانی انشالله بتونیم با همکاری متولیان و متخصصینمون در استان‌ها بتونیم دوره آرام و پیشرونده‌ای رو برای فدراسیون ژیمناستیک مهیا بکنیم.
متشکرم از شما دوستان خوب شنونده که همراه من بودید در این بخش گزارش.
اما ششمین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری جام فجر از امروز در تهران سالن ایرانیان، سالن اختصاصی وزنه‌برداری فدراسیون وزنه‌برداری کشورمون آغاز شد و می‌خوایم با آقا محسن جدیدی مسئول برگزاری مسابقات فدراسیون وزنه‌برداری صحبت بکنیم تا از زبان ایشون در جریان کم و کیف این دوره از رقابت‌ها قرار بگیریم. آقای جدیدی درود بر شما، شب شما بخیر.
سلام، شب شما بخیر. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای جلیلی. بعد از 6 سال فکر می‌کنم آخرین دوره‌ای که برگزار شد در رشت، رقابت‌هایی که یادباره استاد نامجو نامگذاری شده بود، پنجمین دوره رقابت‌های جام فجر بود در فروردین سال 98، درسته؟
بله.
دیگه برگزار نشده بود تا امروز.
دقیقاً.
بسیار خوب، راجبش توضیح میدید؟
عرض کنم خدمتتون که ششمین دوره است که انشالله در تهران در حال برگزاریه و فدراسیون سعی بر این داره که این مسابقه رو علاوه بر این که حالا تو تقویم فدراسیون جهانی هست، انشالله یه جوری برگزار کنه که ما بتونیم پهنه اینو بگیریم که برای سال آینده جزء یکی از گزینشی‌های المپیک باشه.
بله انشالله.
آره، مسابقه همونجور که میدونید در حضور رئیس فدراسیون جهانی داره برگزار میشه.
بله، آقای جلود هم اومدن تهران.
بله دقیقا. و امروز هم که 5 وزنمون انجام شد که انشالله فردا با انجام اون سه وزن باقی مانده نتایج مسابقات مشخص خواهد شد.
در این پنج وزن چند بار سرود ملی کشورمون در سالن تعیین انداز شد؟ چند تا از این روزان قهرماناش
مانده؟ یک بار در دسته 65 کیلو حافظ قشقایی،
بله،
و از کنم یک بارم در دسته 88 کیلو ایلیا سالیپور.
بله. بسیار خوب، انشالله که بقیه قهرمانای کشورمون هم موفق بشن.
آقای مصطفی جوادی هم داشتیم در دسته 79 کیلو که نایب قهرمان شد.
بسیار خوب. به هر حال باید بپذیریم میر مصطفی بعد از در واقع مصونیتی که پیدا کرده بود، من فکر میکنم این اولین رقابت بین المللیه که مصطفی شرکت کرد، درسته؟
دقیقاً، بله.
انشالله که مصطفی هم بتونه به اون روزهای اوج خودش برگرده دوباره و بتونه برای ما قهرمانی های پدرپه بیاره. فردا در چه دسته‌های وزنی برگزار میشه آقای جلیلی؟
فردا انشالله فردا صبح دسته 94 کیلو انجام خواهد شد و بعد از ظهر انشالله 110 کیلو و به اضافه 110 کیلو.
بسیار خوب. تعداد کشورهای شرکت کننده رو برای شنوندگان میفرمایید؟
8 با خوب تیم خودمون میشه 8 کشور که حضور دارن در مسابقات.
درسته.
اگه لازم هست اسم ببرم
اگر خودتون هست ساره،
بله، حضور ذهن دارم: تاجیکستان، ازبکستان،
ترکمنستان،
افغانستان، عراق،
بله،
و سریلانکا و ایران خودمون البته، و عربستان، که عربستان حالا تو یه دسته‌ای که امروز بود شرکت نکرد، یعنی حضور نداشت، حالا باید ببینیم تو دفعه بعدی هستن یا نه.
درست. آذربایجان هم بود که انصراف داد، درسته؟ و اندونزی.
دو تا کشور دیگه، بنگلادش و یمن، اعلام آمادگی داده بودن. که متاسفانه اومدنشون به خاطر حالا اون بحث بیویز گرفتنشون رو نتونستن بودن انجام بدن و حضورشون منتفی شد.
درست. بسیار خب، ممنون آقای جلیلی از توضیحاتتون. خسته نباشید. دیگه بهتون، به خودتون و همکاران عزیزتون، انشالله فردا روز خوبی رو به عنوان میزبان در سالن ایرانیان سپری کنید. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
پوشش تمام رویدادهای ورزشی ایران و جهان در باشگاه خبر.
رقبای ایران در جام جهانی اسکواش مشخص شدن. قرعه کشی مسابقات جام جهانی اسکواش برگزار شد و تیم ملی اسکواش کشورمون در گروه چهارم این رقابت ها با تیم های مصر، مدافع عنوان قهرمانی و ژاپن هم گروه شد. در جریان مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری که دیروز چهارشنبه برگزار شد، رأی‌گیری برای تعیین ترکیب هیئت رئیسه انجام شد. بر این اساس اسفندیار هوشمند با 37 رأی و هانیه نیکویی با 33 رأی به عنوان کارشناسان خبره انتخاب شدند. سعید ابوطالبی با 8 رأی، سید بشیر جعفری با 14 رأی و محمد مهدی انتظام با 24 رأی نماینده هیئت‌های استانی شدند. اما رقابت هایی با عنوان جام اقتدار، یادواره سردار شهید سپهبد سلامی برگزار شد با حضور 4 تیم، یک تورنمنت 4 جانبه با حضور در واقع منتخبین پیشکسوتان استقلال، پرسپولیس، تیم ملی فوتسال کشورمون و همینطور تیم ملی فوتبال کشورمون، که این رقابت ها امروز با برگزاری رقابت پایانی به اتمام رسید. ابتدا تیم های سوم و چهارم با هم بازی کردند که تیم استقلال در جایگاه چهارم قرار گرفت، تیم منتخب تیم ملی فوتبال 98 در جایگاه سوم. بعد هم رقابت نهایی برگزار شد بین دو تیم منتخب تیم ملی فوتسال و همینطور منتخب تیم پرسپولیس که این منتخب تیم ملی فوتسال بود که با درخشش سرمربی تیم ملی فوتسالمون وحید شمسایی و گل بسیار زیبایی که به ثمر رسوند تونست در جایگاه نخست قرار بگیره و پرسپولیس دوم شد. حمید خواجه قباس همکار خوبمون در حاشیه این رقابت گفتگویی رو با آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبالمون انجام داده که دعوت میکنم بشنوید.
دوستان عزیز شنونده، در خدمت جناب آقای مهدی تاج ریاست محترم فدراسیون فوتبال هستیم در حاشیه برگزاری مسابقه 12مین یار شهید اقتدار. ایشون دو خبر مهم رو اعلام کردند. فرمودند که قرار هست نامه‌ای برای تمامی باشگاه‌های کشور فرستاده بشه، درسته؟ در این خصوص صحبت کنید.
ببینید، ما شنبه نامه‌ای رو ارسال خواهیم کرد به همه باشگاه ها. یه دو تا مطلب هست چه های اهمیتی. یکی این که هر باشگاهی امکانه وزارت ورزش جناب آقای دنیا مالی دستور دادن و آقای ثابت قدم به فدراسیون فوتبال نامه مکتوب نوشتن که هر باشگاهی در کشور میتونه ورزشگاه رو خودش بیاد در اختیار بگیره و خودش اداره کنه ورزشگاه رو، از درآمدهای روز مسابقه، بلیت فروشی، کلن آماده با گذاری ورزشگاه به باشگاه هستن.
به نوعی تعمیر و نگهداری میفته یا اینکه نه مالکیت؟
نه، همه چی دیگه. آخه اصلا وقتی که در اختیار یه باشگاهه که همه امکاناتش در اختیارشونه، بلیت رو خودشون میتونن چاپ کنن، خودشون میتونن قیمت گذاری کنن، خودشون میتونن درآمد روز مسابقه داشته باشن، مثل فروختن شال، کلا، نمیدونم اینا، یه تیم ملی و یا اغذیه مثلا به هوادارشون. این یه خبر خوبیه که به نظر من ما باید سالهای قبل هم این کار رو انجام میدادیم، این ورزشگاه رو واگذار میکردیم.
فکر میکنم این طرح مربوط به 20-25 سال پیشه اگه خاطرتون باشه، یه گروهی از کارشناسان و مالکان و مدیران رفتن ترکیه.
آفرین، دقیقا اون زمان ترکیه این کار رو انجام داد، ولی ما الان داریم این کار رو انجام میدیم، ولی همین هم خوبه که واگذار بشه به باشگاه‌ها. دومیش هم اینه که بالاخره قبلا سهامداران، مدیر عامل توسط هیئت مدیره یه هر باشگاهی انتخاب میشد. بعدها ما فهمیدیم که یه باشگاهی مدیر عاملش عوض شده، شده آقای مثلا آ. ولی الان مسبب شاک هست که بنا شده که همه باشگاه بعد از اینکه حالا هیئت مدیرشون تصمیم میگیرن چه مدیر عامل بذارن، چون اینا اختیارات اوناست، باید به فدراسیون فوتبال قبل از رسانه‌ای شدن، تأکید میکنم قبل از رسانه‌ای شدن، اعلام بکنن و نهادهای مثل کمیته اخلاق انضباطی ارکان‌های قضایی و اون چهار تا مجموعه‌ای که باید برای شغلای حساس نظر بدن، در واقع راجبه اینا هم راجبه مدیر رسانه‌ایشون هم راجبه مدیر عامل نظر بدن. در واقع به عبارتی مختصر کلامش اینه که شغل مدیر عاملی باشگاه رفته جزء مشاغل حساس.
بنابراین هر کسی با رابطه با دیگه رابطه باید صلاحیتش تایید بشه. بله، مدیرانی که امروز شاغل هستن وضعیتشون چی میشه؟
اینها هم یه فرمی دادیم به باشگاه ها، پر میکنن و نه کارشون رو ادامه میدن، مگر اینکه جایی گفته بشه که اینا فعلا بهتره مثلا تغییر کن.
پس اصل بر به راحته.
بس بر به راحته. بله.
بسیار سپاسگزارم از آیتاش. متشکرم. موفق باشید.
خب اما اجازه بدید که راجع به یک رشته صحبت بکنیم که این روزها خیلی دلمون براش تنگ شده. رشته اسکی، در واقع رشته که ما این روزها به دلیل نداشتن برف در کشورمون خیلی وقته که دلمون برای این رشته تنگ شده. امیدواریم که هرچه زودتر بارش های الهی در کشورمون صورت بگیره و پیست های اسکی کشورمون یه مقدار رونقشون رو دوباره از سر بگیرن. اما در چنین اوضاع و احوالی یک اولمپیان بانوی ایرانی برای وطن بدون برف در حال جنگیدن هست، در حالی که بسیاری از کشورها برای حضور در رقابت‌های المپیک زمستانی و مسابقات مختلف اسکی ماها در برف و در ارتفاعات خودشون تمرین میکنن، حالا یک بانو از کشورمون حتی در فصل سرما هم به دلیل نبود برف مجبور شده تا خارج از کشورمون به تمرینات حرفه‌ای خودش بپردازه. خانم سمانه بیرامی که این روزها فنلاند شده خانه دومش، جایی که در مسیرهای برفی استاندارد و جهانی داره تمرین میکنه و شاید روزی 40-50 کیلومتر داره برای اسکی صحرانوردی تلاش میکنه تا خودش رو به مرز آمادگی و حضور در مسابقات برسونه. ارتباط اون برقرار هست با خانم سمانه بیرامی و میخوایم با ایشون صحبت بکنیم. این ارتباط به صورت اینترنتی برقرار شده و ایشون در فنلاند محل تمریناتشون حضور دارن. خانم بیرامی درود بر شما، وقت شما در فنلاند بخیر.
درود بر شما و شنوندگان محترم، سمانه بیرامی باهر هستم. 14 ساله که عضو تیم ملی اسکی صحرانوردی هستم. ما در رشته اسکی صحرانوردی مسیرهای سربالایی رو اسکی میکنیم. این رشته اولین اسکی هستش که در دنیا اختراع شده، حدوداً 7000 سال پیش در کشورهای اسکاندیناوی، برای اینکه مسیری رو طی کنن از این روستا به اون روستا، یا شکار برن یا امرار معاش کنن، با اسکی کراس کانتری که در واقع اسکی صحرانوردی ما بهش در ایران میگیم تردد میکردن. این قدیمی ترین اسکی هستش که در دنیا اختراع شده. من در سال 2018 به لطف خدا تونستم در المپیک زمستانی کره جنوبی شرکت کنم و پرچمدار کاروان ایران در المپیک زمستانی بودم. الان هم برای دومین بار تونستم کسب سهمیه المپیک بکنم در و این سهمیه رو در کشور نروژ در مسابقات قهرمانی جهان در مرحله مقدم دماتی تونستم رتبه 11 رو کسب کنم و سهمیه المپیک رو بگیرم. و خب این خیلی اتفاق بزرگیه، چون اکثر ورزشکارای دنیا، در واقع اسکی بازار دنیا، اکثر ماه‌ها رو روی برف تمرین میکنن. مثل شناگری که برای اینکه بتونه نتیجه بهتری در رقابت‌های بین‌المللی بگیره باید در آب شنا کنه. ما هم احتیاج به برف داریم، باید روی برف تمرین کنیم. ورزشکارای دنیا معمولا روی یخچالای طبیعی یا پیست‌های اسکی مصنوعی، یا بر فرض ورزشکارای اروپا در تابستون به استرالیا سفر میکنن چون اونجا زمستون هستش، و به هر حال یک طوری خودشون رو در شرایط برف و تمرینات روی برف قرار میدن و نگه میدارن. منتها خب ما شرایط جویمون طوری بود که ما برف نداشتیم و من با حمایت فدراسیون اسکی، خب اینم بگم فدراسیون اسکی بعد از تغییری که ایجاد شد و ریاست جدید روی کار اومدن، کلن خیلی حمایت های بیشتری تونستیم ما ورزشکارا داشته باشیم و این شرایط رو برامون فراهم کردن که بتونیم این اردوهای اروپا رو برگزار کنیم. الان هم من در فنلاند ترمینات خودم روی برف آغاز کردم. 71 روز تا المپیک زمستانی ایتالیا باقی مونده و از کشور فنلاند به کشور ایتالیا سفر میکنم و ما بقیه ترمینات هم اونجا پیگیری میکنم.
بسیار خوب. خانم بیرامی باهر، شما یکی از در واقع معتبرترین نامهای اسکی صحرانوردی ایران و آسیا هستین که به نوعی میتونم بگم از افتخارات اسکی کشورمون هستید و تنها زن ایرانی راهیافته به جمع 10 نفر برتر جهان توی مرحله کوالیفیکیشن شدید، رتبه 11 مسابقات قهرمانی جهان رو کسب کردید در نروژ 2025 و 6 بار هم در مسابقات قهرمانی جهان
کوالیفیکیشن،
بله
کوالیفیکیشن رتبه 11،
6 بار هم در رقابت‌های قهرمانی جهان تا به حال حضور داشتید و 2 مدال طلای بین‌المللی تونستید کسب کنید. اینا افتخارات بسیار زیادیه.
البته 2 مدال طلا در کشور ترکیه،
بله، سال 2021
در کشور ارمنستان تونستم مدال برنز کسب کنم و تنها و اولین بانویی هستم از اسکی صحرانوردی که تونستم خارج از مرزهای ایران در مسابقات بین‌المللی مدال بگیرم. البته خب داخل ایران هم ما مسابقات بین‌المللی زیاد داریم و خیلی من شرکت کردم، منتها منظور ما از مسابقات بین المللی اونهایی هستش که خارج از مرزهای ایران بوده. و اینکه من تنها بانویی هستم که از اسکی کراس کانتری، اسکی صحرانوردی تونستم در مسابقات ورلد کاپ شرکت کنم.
انشالله که در این دور از رقابت‌ها موفق بشید در ایتالیا. ما باز هم در واقع ببینیم که شما یکی دیگر از افتخارات اسکی رو برای کشورمون و برای خودتون به دست آوردید و باز هم بتونیم از طریق امواج شبکه رادیوی ورزش این خبر خوش رو به شنونده‌های عزیزمون و علاقمندان می‌رسونیم بدیم. براتون آرزو موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
محبت دارین، منم امیدوارم که بهترین نتیجه رو بتونم در المپیک کسب کنم و بهترین عملکرد رو داشته باشم. ممنونم از تماستون، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه.
ارتباط با مسئولان، مربیان، کارشناسان و ورزشکاران در باشگاه خبر.
سلام دارم، بنده امیررضا قهرمانی هستم، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان رضوانشهر از استان گیلان. خوشحالیم که فردا 7 آذر میزبان مسابقات 2 صحرانوردی قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی رده سنی نوجوانان و جوانان بانوان کشور هستیم که در منطقه ساحلی تازآباد رضوانشهر برگزار میشه. از 31 استان ورزشکاران حضور دارن و به تعداد 120 ورزشکار که از صبح روز جمعه استارت مسابقات زده خواهد شد و در نهایت نفرات برتر به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.
بر اساس رده‌بندی جدید منتشر شده از سوی فدراسیون جهانی تنیس روی میز، نوشاد عالمیان سقوط کرده و جایگاه ندا شهسواری تثبیت شده، اما این دو بازیکن همچنان صدرنشین ایرانی ها هستند. اما با این خبری که خدمتتون عرض کردم از تنیس روی میز، اجازه بدید بریم به سراغ دکتر رضا عیب‌نژاد، رئیس هیئت تنیس روی میز استان مازندران، که برامون یک بسته صوتی ارسال کردن.
سلام و عرض ادب دارم خدمت رادیو ورزش و تمامی شنوندگان عزیز. خب در استان مازندران یه مسابقه پیشکسوت‌ها رو ما برگزار کردیم و از تمامی سراسر کشور دعوت کردیم در این دور از مسابقات که 40 تیم حضور دارن. مسابقات رو به صورت دوره‌ای و حذفی در حال برگزاری هست و امروز بازی‌ها شروع شده و خوشبختانه بازی‌ها داره به روال عادی خودش طی می‌کنه و تیم‌های بسیار خوبی هم در این مسابقات شرکت کردم و هیئت استان مازندران با هماهنگی کمیته پیشکسوتان استان مازندران تمامی تجهیزاتی که برای این مسابقه بود رو فراهم کردن. انشالله ما به تیم‌های اول تا سوم جوایز نقدی داده میشه. فردا هم روز پایانی این دور از مسابقات است. خب استان مازندران، ما میتونیم بگیم مازندران پایتخت تنیس روی میز کشور هست و مازندران با بودن اسطوره‌های مثل نوشاد و نیما عالمیان و فاطمه یاری و محمد موسوی از بهترین‌ها و شاید بگیم که این نفرات کمک حال فدراسیون هستن و ما هم سعی میکنیم که حمایت بکنیم از ورزشکاران و پیشکسوتان که سرمایه اصلی ورزش ما هستن و انشالله ما مسابقات انتخابی تیم ملی رو هم در استان مازندران داریم که انشالله 10 تا 12 آذر در استان مازندران برگزار میشه.
صحبت از استان مازندران شد. امروز در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد جام یادگار امام، دیدار حساس هفته دوم از دور برگشت در سالن سید رسول حسینی ساری برگزار شد که تیم خیبر خرم‌آباد با نتیجه 6-4 برابر تیم ستارگان ساری تونست به برتری دست پیدا بکنه. ماریو رومان، ستاره مطرح موتور سواری جهان، ظهر امروز از طریق فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه وارد تهران شد. رمان که با همراهی فدراسیون به ایران سفر کرده، در بعد به ورود مورد استقبال نمایندگان فدراسیون و برگزار کنندگان دوره آموزشی و جمعی از علاقمندان به این ورزش قرار گرفت. این سفر در ادامه برنامه همکاری های فنی آموزشی با حضور چهره های شاخص جهانی انجام میشه و قراره که ماریو رومان طی روزهای آینده در مجموعه از کارگاه ها تمرینات تخصصی و آموزشی هارد اندرو در ایران حضور داشته باشه. اما آقای حبیبی و خبرهایی از هفته 13 دیگه که فوتبال کشور.